اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له ما في من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثی که در خدمتش بودیم بحث کتاب ابوالجهل کافی شریف بود که در روایت چهاردهم قرار بر این شد که انشاءالله دوستان دیگه مطالعه بکنن و از روایت چهاردهم ما عبور بکنیم و اون صفات و جنود عقل و جهل رو تفصیلا دیگه ورود پیدا نکنیم و انشاءالله دوستان اگر فرصتی شد که این زمان بگذار تا وقت دیگر انشاءالله وقت دیگری خود کتاب شریف شرح حدیث جنود عقل و جهل امام رو بتونیم در یک خلاصه جمعی دیگری انشاءالله در خدمت دوستان باشیم و استفاده بکنیم. اون دیگه انشاءالله موکول میشه ذکر اونها و تبیین اونها و اینکه این خصوصیات اخلاقی نحوه تحققشون و نحوه تجنب از و دوری از اون مقابلهاشون و جدا شدن های اون 75 لشکر، چون خودش خیلی وقت طولانی میبره، شاید خودش یک سال تحصیلی رو لازم داشته باشه، انشاءالله اون با این وقتهای کم حاصل نمیشه. ازا به تتمه روایت میپردازیم. خدا اگر بله تتمه روایت رو به من دوستان که انتهای روایته عرض میکنیم، انشاءالله بعد وارد روایت بعدی میشیم و نامونم انشاءالله بر این است. چون بحث عقل و جهل یه قدری روشن شده، روایات بعدی رو سلام نکنم تالله روایات بعدی رو انشاءالله یه خورده سریع تر میکنیم تا به بابهای دیگر و امهات اون بابها برسیم. لذا یک کمی اگر که سلام علیکم ورحمت الله، اگر سرعت به سر خوندن اگر انشاءالله تونستیم تندتر رفتیم جلو، اعتراض دوستان رو در می نداشته باشه. بعضی از دوستان علتش این است که امهات عباس گذشته، میگه خودت اول مشکلی، خلاصه احتیاجی نداره کسی دیگری اشکال ایجاد کنه که کند بری. در ادامه روایت که بعد از بیان 75 لشکر عقل و جهل هستش، ایشون میفرماید امام صادق علیه السلام فلا تجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان. این 75 تا که جنود خصال، ببینید تعبیرات مختلف شده، هذه الخصال جنود، یا بگید شما خلاصه میگن ملکه های اخلاقی، ملکه های اخلاقی، این هم اشکالی نداره. صفات بگید اشکالی نداره. تعبیرات مختلفی که میشه نسبت به اینها، هر کدام حکمتی داره. گاهی عنوان جند، جند توش یک پیوستگی و معارضه و معارضه توشه، یعنی توش حالت چی دیده شده؟ حالت آماده تهاجم بودن و آماده دفاع بودن نشون میده که جنود عقل و جهل، جنود عقل و جنود جهل یه لشکرکشی دائمی است. اینجور نیستش که اگر انسان یک صفتی از این صفات رو در وجودش ایجاد کرد تمام شده باشه و رفته باشه، دیگه خیالش راحت شده باشه، بگه اینو گذاشتن تو تاقشه دیگه خیالم راحته. نه، هر جندی که محقق میشه عنوان جند دارد. عنوان جند داشتن یعنی اینکه هر لحظه امکان سقوط او هست، لذا باید دائما مراقب باشه و دائما در حال مبارزه و معارضه باشد. لذا جنود جهل رهاش نمی کنن، اون جندی که مقابل اینه و همچنین جنود دیگری که با این مرتبط میشن، دائما در سبق در صدد به زیر کشیدن اینن. چون در صدد به زیر کشیدن این جندن، لذا این که این رو به عنوان جند نامیده، چون توش یه حالت مراقبه تام و توجه زیاد و اون هم با یه خصلت معارضه و مبارزه در حقیقت دیده شده که ارتباط هم هست. چون جند تنهایی اطلاق جند نمیشه دیگه، اطلاق گروه هم دسته هم. چون اطلاق گروه و دسته هم، هم نشان از پیوستگی این خصوصیت ها و خصال با هم دیگه داره که هر کدام چی هستن؟ مرتبط با دیگری، قدرت مقابل بیشتری پیدا میکنن. هم این که اینها تحت فرماندهی هستن، از توش در میاد وقتی جنده، جند تحت فرماندهیه که عقل در حقیقت حاکمیت داره بر اینها و تازه وزیرم داشت که خیر هم وزیرش بود، یعنی کاملا چینش، یه چینش چی هستش؟ تشکیلاتیه، یه چینش ارتباطیه، یه چینش ارتباط این خصوصیت ها با هم دیگه، با وزیر و با خود خلاصه سلطان که عقله، که اسم جند بی مناسبت نیست از باب مثلا یک اسم گذاشتن فقط نیست که نشون میده این دائما در حالت مبارزه و معارضه است، حالت آمادگی داره، یعنی اگر یا در حال جنگ این یا در حال چی هستش؟ آمادگی برای مقابله است. پس یا پدافند یا آفند دیگه، یا در حال حمله است یا در حال چی هستش؟ آمادگی برای دفع حمله مقابل، چون طرف مقابلم جنده، اونم جنوده، اونم در حقیقت فرمانده داره، اونم در مقابل این دنبال یک خللی است تا نفوذ داشته باشه، لذا دائما کسر و انکسار هست. هرچند گاهی وقتی که آدم میبینه که یه صفتی از این صفاتی که ذکر شده تو وجود کسی ملکه شد، زوال ملکه خیلی سخته، یعنی اگر مثلا سخاوت ملکه وجودی شد، این زوال ملکه سخاوت حتی در جایی که انسان پول نداشته باشه، مال نداشته باشه، اون زائل شدنی نیست، اون از دست رفتنی نیست. شجاعت حتی اگر میدان جنگی پیش نیاد، شجاعت در وجود کسی ملکه شد، زائل شدنی به این راحتی نیست. نه اینکه امکان ندارد زوال، اما خیلی سخت میشه زوال، چون ملکه شده، تثبیت شده. به این عنوان به اینها میگن صفات، که تثبیت شدن، ثابتن. به اون عنوان میگن جند، به عنوان دیگری میگن خصلت، به عنوان دیگری میگن ملکه. هر کدام از اینها که حالا تو کتب شرح روایات اینها رو پرداختن، هر کدام عنوانی که گذاشته میشه به حسب اعتباری است. اما آیا واقعیت اینها یه واقعیت بیشتره؟ نه، یه واقعیته که این واقعیت از حیثیت‌های مختلفش اسمای مختلف پیدا میکنه. اینم نکته دقیقیه که اگر گاهی اسماء مختلفی نسبت به اینها میبینیم، این اسماء مختلف مربوط به حیثیت‌ها و جهات متعددی است که ما اعتبار میکنیم نسبت به اونها، و الا اون حقیقت خودش یه واقعه. اگر گاهی بهش میگیم خصلت، اگر گاهی بهش میگیم صفت، اگر گاهی بهش میگیم جند، اگر گاهی مثلا بهش میگیم ملکه اخلاقی، دقت میکنید هر کدام از اینها به جهتی از جهاتی که به اعتبار ما برمیگرده، که این اعتبار منشأ واقعی داره، چون این خصوصیت رو داریم نگاه میکنیم بهش، این حیثیت رو داریم نگاه میکنیم، این اطلاق اطلاق صحیحیه، درست هم هست، واقعی هم هست. اما این اطلاقات سبب اختلاف در مصداق نمیشه. دقت کردید؟ سبب اختلاف در مصداق نمیشه. این مصداق، مصداق واحدیه. این خلاصه بحثی بود که در مقدمه این در حقیقت لازم بود که لا تشتم و هازه الخصال کلها من اجناد القرب، که اطلاق خصال کرده بل اطلاق جند کرده، من اجناد القرب، این خصال از این جنود. اینها عرض کردم یه موقع اشتباه نشه و تفاوت با هم دیگه نداره از جهت مصداقی، تفاوت با هم دیگه داره از جهت مفهومی و حیثیت های مختلف. بله در مقابل جنود عقل، جنود جهله، اما جنود عقل خودش در این کسلتشون با هم دیگه تفاوتاشون مراتب تشکیکی هم دارن هر کدام از این کسلت ها، و مراتب ترکیبی هم دارن در هر ارتباط این جنود با هم دیگه. یعنی اگر ذریب اینها رو بخواید به دست بیارید خیلی زیاد میشه. یعنی از یک طرف خود 75 لشکره، از یک طرف این 75 لشکر هر کدام بگیم بی نهایت مراتب دارن، از یک طرف این خصوصیت ها با هم که ترکیب میشن نتیجه جدیدی میدن. یعنی اگر شجاعت و سخاوت تو هر مرتبه از مراتبش ترکیب بشه، هر مرتبه از این با مرتبه دیگر، چه مرتبه واحده چه مراتب غیر واحده، دقت میکنید یا نه، ترکیب بشه اثر جدیده، لذا احصا نمیشه کرد اصلا. دقت میکنید این که امام صادق علیه السلام رؤوسش رو احصا کرده، اونم نه به معنای حصر عقلی که بگیم این 75 تا 75 تا بیشتر دیگه نیست، نه، اینا رؤوس امهات خصال هستن که تازه بعضی از اینها هم نسبت به بعضی ام خاص میشن. این در حقیقت رؤوس مسئله است. اون وقت با این نگاه که خود اینها الا ماشاءالله که بگیم بی نهایت مراتب دارن، یه نحوه اصطلاح باز کثرت اینها، اون مرتبه ای که از این مرتبه هم که خودش بی نهایت میشه، هر کدام از این تره این است که هر مرتبه از این مراتب بی نهایت میتونه با دیگری و دیگران از اون خصوصیت ها چی بشه؟ ترکیب بشه، نه فقط با دیگری و دیگران از صفات عقل ترکیب بشه، بلکه با دیگری و دیگران از صفات جهل امکان ترکیب هست، که هر کدام از اینها که هر کدام بی نهایت مراتب داشتن، هر مرتبه ایش با نه فقط یک اسم و دو اسم و یک جند و دو جند و یک خصلت و دو خصلت، بلکه میتونه با یکی، با دو تا، با سه تا، با ده تا، دقیقا هر ترکیبش هم یه اثر خاص داره. حالا ببینید میشه احصا کرد؟ امکان احصا نیست. لذا هر کسی هر باری که خصلتی از این خصائل رو بروز میده، یه اثر جدیدی تو وجودش ایجاد میشه، حتی اونی که به نحو ملکه تو وجودش این تثبیت شده، حتی اونی که به نحو ملکه سخاوت تو وجودش ایجاد شده، الان که این به صورت ظهور پیدا میکنه و به عمل میاد و ظاهر میشه، این دوباره تأثیری میگذاره رو وجود انسان و رو همون ملکه، که در حقیقت مراتب دیگری رو محقق میکنن، مسائل دیگری برای این ما. لذا هیچ جا باب عمل در هیچ صفتی از صفات بسته نمیشه، بگیم دیگه حالا تثبیت شد، خیالمون راحت شد، راه نداره. دائما باب ورود و به اصطلاح کمال اینها بازه، اونم نه فقط از طریق خودشون، بلکه از طریق خودشون و در حقیقت جنود دیگر عقل این امکان پذیره. تازه این یه باب مسئله است، بلکه بالاتر، هرگاه عقل رشدی براش حاصل شود به هر جهتی، چه از طریق خود این صفت، چه از طریق صفات دیگر، چه از طریق غیر این صفات، اگر رشدی ایجاد شه، رشد عقل رشد تمام جنودش رو به دنبال داره. دقت بکنید با این نگاه چقدر انسان عظیمه، چقدر توانایی دائما در مرعا و منظر انسانه. هر نگاهی که ما میکنیم به یه صحنه ای از صحنه هایی که در جلو چشمون پیش میاد، ترکیبی از این خصلت ها در این نگاه تأثیر داره، چه صفات جنود جهلیه چه جنود عقلیه، ترکیبی از اینها. برای من شاید قابل تحلیل نباشه که چند تا از اینها و کدام یک از اینها الان، اما اگر تحلیل بکنم، دقت بکنم، گاهی میتونم بعضیش رو چیکار بکنم، بعضیش رو باز. چرا؟ چون هر چیزی که انسان نگاه میکنه، اون چیزی که توجهش رو جلب میکنه یا باعث نفرتش میشه یا منفعتش، هر کدام از اینا که باشه، چون حقیقت ارتباط با بیرون از خود انسان مرتبط با درون معنا پیدا میکنه، یعنی من با بیرون مرتبطاً با درون رابطه پیدا میکنم، درون من هم این خصائل و صفات و جنود هستن که با هم ترکیب و ترکب پیدا میکنن، شاکله های وجودی منن. یکی از اسماء دیگه اینها شاکله است، که قول کلون یعمل و علا شاکلته، که شاکله هم خلاصه یه تعبیر قرآنی است، تعبیر خیلی بلندیه، بر اون هیئت و اون در حقیقت شکلی که در درون شکل گرفته و قاله اینها تنیده میشه. این صحنه که من در بیرون میبینم، دیدن من از اون صحنه در عینی که دیدن یه واقعیت بیرونیه، اما این که این صحنه دیده میشه، دیدنش برگشت میکنه به چی؟ برگشت میکنه به تمام ترکیب و ترکب خصوصیاتی که تو وجود منه که تأثیر دارن در نوع دیدن. لذا نوع دیدن افراد به وقایع مختلف میشه، در این که واقعی 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 است، برای یک کسی محبوبه، برای یک کسی مبغوضه، درست دنبالش دیگه. یک کسی اینجا متعلم میشه، یک کسی خوشحال میشه، چون برمیگرده به اون رابطه ها، برمیگرده به اون علقه ها، برمیگرده به اون جنود، از اونجا نازل شده، بازم به اونجا رجوع میکنه. لذا یک کسی میبینی با نگاه عقلی وقتی که به عالم نگاه میکنه، مثلا یک گل رو که میبینه، این گل رو اون صفات مثلا سخاوت و جودی که تو خودش بوده رو تو این گل چی میبینه؟ متجلی میبینه که با تمام وجود، مثلا در بهار درخت تمام وجودش رو میریزه بیرون با شکوفا، درسته؟ آنچنان مبتهج میشه چون ارتباط با خودش پیدا میکنه، یعنی احساس در دیگری هم میبینه، میبینه به ظاهرم خوشش میاد از این نگاه ظاهری که حالا رنگ و با رنگه، اما هیچ تغییری، هیچ احساس انس و رابطه‌ای نمی‌کنه. تو پاییزه وقتی که در حقیقت ریزش برگ‌ها و درخت‌ها خوش یه طور دیگری انتقال ایجاد میشه، لذا قرآن با حوادث با ما صحبت میکنه، خدا با حوادث با ما گفتگو میکنه، یعنی خدا دائما مشغول گفتگو با ماست با حوادث، و ما مشغول استفاده از کلمات الهی هستیم با استفاده از این خصوصیت‌ها و خصلت‌هایی که تو وجود ما چیکار کردیم، نهادینه کردیم هر مرتبهش. این با و بس البته سر دراز داره و جای در حقیقت بحث داره که این رو کاربردی تر بکنیم، بتونیم تو صحنه در حقیقت عرضه کردن به جوان و نوجوان و اولا در مورد خودمون تغییر نگاهمون و عبرت بینی، و ثانیا در عرصه تبلیغ و به اصطلاح مطرح کردن بتونیم تو این قوی بشیم که خدای جان فرمود عالم آیه است. آیه بودن یعنی آیه بودن یعنی انتقال، یعنی عدم توقف، یعنی ارتباط. آیه بودن یعنی ارتباط. لذا اگر در مثلا مباحث عرفانی گفته میشه همه عالم وجود تجلی وجود انسانه، چون تمام این صفات جنود عقل و جبر تفصیلشون، ترکیبشون، مراتب ترکیبشون میشه عالم. دقت کردید؟ لذا هر کدام از وجودات عالم ترکیبی از این خصال و حدی از این ترکیب و مجموعه از چند در حقیقت خصلت هستن که اینها در حقیقت میشن چی؟ تجلی وجود انسان. لذا انسان وجود توسعه یافته انسان کامل رو در کل عالم میبینه، در اینی که حدود در حقیقت مراتب وجودی و آیات وجودی حدودشون که عدمی هستن میشن جزء جنود جهل، چون انسان اون حدود اون مس وجود کمالی رو که در اینا میبینه متوقف در اون مرتبه نمیبینه، بلکه این رو یک تجلیه یک مرتبه میبینه، اما حد مرتبه رو ازش عبور بکنه میشه انسان کامل. اون طرفیش که در حقیقت متوقفه و حد و از این بالاتر نمیره میشه جهل. پس جهل هم به تبع جنود عقل مراتب نامتناهی دارد، ترکیب و ترکب های جهل هم هر مرتبه با مرتبه دیگر الا ماشاءالله است. پس این اینجور نیستش که احساس بکنیم مثلا بعضی از سابقین میگفتن 30 سال در منزل صبر صبر میکنیم تا در حقیقت تحقق منزل صبر محقق شود. اینجوری نیست که یه منزل میتونه سلطان حرکت انسان یک در حقیقت صفت خاص در یک برهه‌ای باشه، دقت میکنید؟ اما اینا دائما با هم ارتباط دارن. اگر کسی اینا رو جزیره کرد، یکی رو جدا کرد، خواست از بقیه جدا بکنه، نشناخته اینا رو که دائما با هم تأثیر و تأثیر دارن، دائما با هم ارتباط دارن. این ارتباط منظومه‌ای با همه که میتونه اینها رو کامل و معتدل بالا ببره، یعنی افراد و تفرید ایجاد نشه، معتدل باشد. اگر به یکی پرداخت به دیگران نپرداخت باعث افراد میشه، رشد کاریکاتوری میشه، هرچند صفت حسنه، اما وقتی یکی روش کرد بقیه روش نکردن این چی میشه؟ کاریکاتور میشه، یا سر بزرگ شده یا دست بزرگ شده یا دل بزرگ شده اما سر کوچیک مونده، دقت میکنید؟ لذا این رشد معتدل البته یه رشد در حقیقت مرتبط به اصطلاح الهی با هم دیگه است که این حالا دیگه تو تفصیلاتش برای دوستان انشاءالله رجوع میکنن فکر میکنن انشاءالله اینها خیلی کار میرسه، خیلی یعنی این حدیث خیلی هم کاربردی دقیق هم هست، بهش هم خیلی پرداخته شده. فلا تشتم حاضر خصال کلا من اجناد الارض الا فی نبی او وسیع نبی، همش با هم دیگه در مرتبه عالیش، همش با هم دیگه اونم در مرتبه عالیش که این لا تشتم حاضر خصال کلها من اجناد العقل، این جنود عقل که عقل حاکم باشه در اونها دیگه، یعنی دیگه حدی از جهل و به اصطلاح بهره از جهل توش نباشه دیگه، اینکه بهره از جهل نباشه توش یعنی تو مرتبه عالی این خصلت، درسته؟ و اونم همه این خصائل با هم دیگه بزن الا فی نبی او وسیع نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان، و ام قال امام مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان، یعنی این که مؤمنی که ابتلاعات، مصائب، مشکلات، سختی ها که براش پیش میاد فقط رجوعش به خداست، یعنی تو مراتب قبلی این آبدی شده، آبدیده شده به گونه که یاد گرفته که به جای این که در انتها رجوع کنه به خدا، دیگه حالا به جای رسیده که هر مشکلی، هر سختی که پیش میاد اولین مرتبه رجوعش به خدا هست. وقتی اولی به خدا شد دومی داره و دومی نداره دیگه، یعنی اول و آخرش میشه به توقی، میشه ولایت. یعنی مؤمنی که امتحان الله قلبه للایمان، یعنی ایمان سر تا سر وجودش رو پر کرده. وقتی ایمان سر تا سر وجودش رو پر کرده، تو هر مشکلی اولین رابطش رابطه با خدا هست، چون ولایت الهی شامل حالش شده. این با نبی و وسیع تفاوت میکنه، چون او در حقیقت تحت یک قوه قدسیه در حقیقت رشد براش محقق شد که از مراتب قبل، از عصمت اولیه، از محفوظ بودن نطفه آغاز شده، مسیر اونها خلاصه از اول عالم محفوظ بوده، اما مسیر این از ابتدای عالم محفوظ نبود به این معنا که مسئول از در حقیقت هر پلیدی باشه. لذا تینتش مخلوط با در حقیقت چی هستش؟ از با در حقیقت به اصطلاح زجا، از با از با چی میگیم؟ از با اجاج میگم، دنبال اجاج، از با اجاج. این که از با اجاج با هم دیگه مخلوط بشن، این تو وجودش به خاطر اون مراتب تینت که طی کرده از با اجاج داره، یعنی شیرین و تلخ داره. این شیرین و تلخ تو مراتب امتحانات، ابتلاعات و امتحانات که پیش میاد، هی اون تلخ ریخته میشه، ریخته میشه، ریخته میشه، تا با کسب به مرتبه چی میرسه؟ از به تام میرسد. این میشه مؤمنون امتحان الله قلبه للایمانه، که با ولایت الهی سیر کرده و حالا تحت ولایت الهی قرار میگیره، که تو روایت خیلی تکرار میشه جاهای مختلف که این یک بار. بله، مراتب داره دیگه، ببینید مراتب داره. یعنی مؤمنون امتحان الله قلبه للایمان، وقتی انبیا مراتب دارن، وقتی اوصیا انبیا مراتب دارن، فضل الله بعضهم علی بعض، مؤمنون امتحان الله قلبه للایمان هم مراتب داره، لذا با مراتب تشکیکیش یه حد کف داره که قطعا این نگاهش دیگه به دیگران نیست. اما گاهی اگر به دیگران رجوع داره به عنوان مؤده، گاهی بالاتر از اینه، مؤدم نمیبینه. اگه به دیگران هم رجوع داره، حتی به نحو مؤد نیست، به امر اوست، چون امر اوست رجوع میکنه. دقت میکنه؟ یعنی این همه وجودش شده به لایق الهی، مراتب داره البته. لذا میفرماید که و اما سائر ذلک من موالینا، اما غیر از این سه دسته که نبی و وصی نبی و مؤمن در حقیقت ممتحن باشه، سائر ذلک من موالینا، که اینها هم داخل در موالی ما هستن، اینها هم جزو دوستان و دوستداران ما هستن، اما دیگه یک پارچه همه خصال تو وجودشون نیست، اونم مرتبه عالی این خصال، بلکه اینها بهره دارن از بعضی از اینها یا بعضی از مراتب اینها. لذا میفرمان فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض و هذه الجنود حتی يستكمل، ولی به دنبال چی هستش؟ دنبال استکماله. یعنی اینجور نیستش که اگر بهره مند بود از این مرتبه ای متوقف شده باشه. اونی که موالی حضرات هستن امام دارن، چون نگاهشون به امامه توقف ندارن، چون نگاه به امامه توقف ندارن، حتی دو صفات کمالی، هرچند الان بهرهشون بعضی از این در حقیقت خصوصیات باشه و بعضی از مراتبش. لذا میفرماید که حتی استکمل و ینقا، تا اینکه دائما در به اصطلاح استکمال و پاک کردن من جنود الجهله، یعنی دائما داره خودش رو اقلا از جنود جهل تبری و تنفر داره، همونجوری که بحثش گذشت اون جلسه مفصل که فطرت تنفر از نفس. یعنی اگر جنود عقل هم در اون تحقق پیدا نکرده، اقلا نسبت به جنود جهل تنفر دارد، دنبال این هست که از اینها جدا بشه. حتی اینم نشون میده که خود این در حقیقت جدا شدن از جنود جهلیه یه نحوه تقدمی بر خلاصه تحقق خلاصه صفات عقلیه دارد، که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. درسته، اما این رو مطلق نگیریم. چرا؟ جا الحق و زهق الباطل، اگر در اخلاق می‌فرمایند در حقیقت تخلیه مقدمه بر تحلیه است، درسته تخلیه مقدمه بر تحلیه، انسان باید از معصیت پرهیز بکنه تا در حقیقت رشد براش محقق بشه، دلش رو پاک بکنه تا کم کم طهارت وجودی پیدا بکنه. اما در بعضی از متون ما هم که یه نحو حاکمیتی هست می‌فرمایند جاء الحق و زهق الباطل، جا الحق و زهق الباطل، با دیو چو بیرون رود پرش درآید نمیسازه. با چی میسازه؟ با این که حق چون درآمد باطل رفت. میدونید؟ بله؟ این میدونید دو راه جلو پا ما میذاره ها. مثلا برای اقامه حکومت اسلامی آیا، مثلا مثال عرض میکنم، آیا باید قبلش خلاصه رفته باشه تا مثلا حکومت حق مثلا قیام کنن و اقامه بشه، یا نه گاه حکومت مثلا ظلم برقرار بود امام آمد؟ درسته؟ حالا بعضی میگن به شاه، شاه شخص بود اما اون در شخصیتش باقی بود، دولتش باقی بود، اما امام آمد این دولت ساقط شد. درسته؟ جاء الحق و زهق الباطل. درسته؟ لذا باید مراتب رو محفوظ بداریم، یعنی نه اینکه فکر کنیم حتما باید تخلیه به معنای تامش و تمامش محقق بشه و بعد در حقیقت چیه؟ حق بیاد. نه به معنای اینکه بگیم قبل از اینکه اقدامی برای تخلیه صورت بگیره در حقیقت چیه؟ حق اول بیاد تو این جای پلید، حق بیاد تو جای پلید. به فرمایش از آیت الله حسنزاده می‌فرمودند نفحات الهی خیلی خوش نشینن، خیلی خوش نشینن. اگر بیان ببینن آمادگی نیست، پلیدی در وجوده، نمیشینن میرن دیگه، هم بر نمیگرده. اون الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، ایشون فرمودن که چون خوش نشینن اگر بیان ببینن آمادگی نیست دیگه میرن، این نفحه دیگه بر نمیگرده، این جذبه الهی دیگه بر نمیگرده. البته جذبات دیگری باز ممکنه بیان، اما این دیگه، این محرومیت تام شد نسبت به این، امکان پذیر نیست برگشته، این دیگه بر نمیگرده. حالا اینجا دور نشین که حتی یستکمل و ینقا من جنود الجهل، پس آغاز باید با چی باشه؟ با تخلیه از جنود جهل باشه. اما اینجوری نیست که این آغاز به اتمام برسد بعد اون آغاز شود، همراه با آغاز این اون هم آغاز می شود. درسته؟ پس اینا دست در دست هم و متشابکن. فعند ذالک با این استکمال و در حقیقت نقابت از جنود جهل، عند ذالک یکونو فی درجه الاولیا، چرا عند ذالک یکونو فی درجه الاولیا مع الانبیا و الاوصیا؟ چقدر تعبیر زیباست، عند ذالک یکونو، یعنی بعدا فی درجه الاولیا مع الانبیا و الاوصیا. چرا؟ چون امام داشت، نگاهش به او بود و داشت به سمت او حرکت میکرد، هر چند تو مسیرش الان نتونست به اون مرتبه برسه و دنیا رفت، اما آیا این نگاهش که عقل او بود، مرتبه عقلیه او بود که نگاه به امام نگاه عقلیه، تبعیت نگاه عملیه، جنود ایجاد جنودن، درسته؟ وزرا و جنودن، اما خود نگاه، اصل نگاه، نگاه عقله. این عقل حاکمیت در وجود او داشت که داشت او رو نگاه میکرد، به سمت او حرکت میکرد، و چون از جنود تونسته بود این مرتبهش رو محقق بکنه با توانایی که داشت و حالا کوتاهی هایم کرده بود، اما چون نگاهش به او بود لذا اندزالک با این نگاه و با این در حقیقت توجه یکون فی درجه الاولیا منتها مع الانبیا. این مع یعنی ملحق میشه، نه اینکه مع یعنی به معنای اینکه ذاتش در رتبه ذات انبیا قرار میگیره، نه، یعنی این از جهت عملی ملحق میشه به مرتبه انبیا، ملحق میشه مع الانبیا، اولئک مع الذین انعم الله علیهم، مع الذین، این معیت ها یعنی الحاق، دقیقاً. و الا مع نمیگفت، اگر اینجا عینیت بود مع نبود، دقت میکنید؟ میشد خلاصه چی؟ اینها خودشون میشدن انبیا و اوصیا اگر اینجور بودن، اما نه، انبیا و اوصیا اینا نیستن، چون اوصیا که محدودیت نداره که، مؤمن امتحان الله قلبه للایمان که محدودیت نداره که، اما میگه اینا مع میشن با اونها، چون مع میشن یعنی این الهاقه. انما یدرک ذالک به معرفت العقل و جنوده، این الهاق چجوری صورت میگیره؟ این کمال و قرب چجوری صورت میگیره؟ به معرفت العقل و جنود عقل، که با این شناخت این امکان داره، و به مجانبت الجهل و جنودی که مفصل راجع به فطرت فرار از نفس و شوق به کمال یه جلسه مفصل راجع به این مجانبت و معرفت بحث شد. و فقط هم راه و ایاکم لطاعته و مرضاته، که اینم هم دعاست، همین است که نشون میده که خدای تبارک و تعالی هر توفیقی که برای انسان پیش بیاد از اوست. وفقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضاته، که هر کمالی برای انسان پیش میاد از او میبینه. وفقنا الله، ما رو موفق کند. هم دعاست هم خودش معرفته که هر توفیقی از اوست. دقت میکنید دو جهتش محفوظ باشه. روایت بعدی میفرماید که جماعت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فزار عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباده بکنه عقلهی قد تو وقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر قولهم. یکی از اون احادیث کلیدی است، خیلی عالی، خیلی بلند، خیلی پرفرو امه در اصول، در احادیث از اصول، که به ما اصلا رهبه ارتباط اونها رو با ما و نحوه ارتباط ما رو با در حقیقت، به خصوص ما که لباس در حقیقت تبلیغ بر تنمون کردیم، با دیگران نشون میده. یه امه در احادیث تبلیغی و همچنین در ادراک معارف. میفرماید که هیچگاه رسول خدا با بندگان خدا بکن عقل خودش صحبت نکرد. این دو معنا داره. اگر در حقیقت با کنه عقلش صحبت نکرد، اون چرا که بیان کرد آیا از مرتبه کنه عقلش تنزل داده بود یا نداده بود؟ جان اونی رو که بیان کرد، عمل کرد، فعل رسول، تقریر رسول، کلام رسول، آیا نازله کنه عقلش بود یا نه؟ نازله کنه عقلش بود. پس اگر میگه ما کلم الله، یعنی اظهار نشد اون مرتبه کن، نه بطونش در این کلام پیچیده نشده، نه اینکه رسول خدا از مرتبه دون خودش حرف زده. دقت میکنید؟ مثلا شما با یک کودک صحبت میکنید، وقتی میخواید مثلا براش یه چیزی رو توضیح بدید، یه مثلا موضوع واقعی رو توضیح بدید، خب شما نمیتونید در مرتبه کنه عقلتون برای اون کودک توضیح بدید، اما میتونید غلط توضیح بدید. نه، میتونید جوری بکنید که کودک وقتی رشد میکنه میاد بالا، میبینه که اون توضیح شما توضیح درستی بوده، اما خیلی به صورت مثل بوده، به صورت در حقیقت سطحی بوده. درسته، اما هیچیش غلط نبوده ها. این که میفرماید که ما کلم العباد بکن عقله، یعنی در مرتبه کن عقلش با کسی صحبت نکرد، بلکه صحبت و کلامش چی بود؟ همیشه در مرتبه نازله این بود. این اصل مطلب که انسان نباید هر جایی هر چه میداند بیان بکنه. بیان رضا، این که الا ماشاءالله روایت وارد شده که لا تؤتوا مثلا الحکمت را به غیر اهلها، اگر کسی حکمت را به غیر اهلش در حقیقت بده، هم او رو ضایع کرده هم خودش عقاب میشه. و دریغ نکند حکمت را از اهلش، که اگر اینم عقاب داره، یعنی جای خودش یا جایی که باید موعظه حسنه بشه کسی برهان بیاره، جایی که باید برهان بیاد کسی بخواد جدال بکنه، اینا در غیر جای خودشه. لذا اونها میدونستن کجا باید چی بگن، حد طرف رو میشناختن، در حد طرف صحبت میکردن، منتها صحبت کردن ما چون ما کلم رسول رو بکنه عقل، چون کسی در اون رتبه نبود. البته این نفع نمیکنه کلام رسول خدا رو با امیر مؤمنان. چرا؟ چون اونجا انفسنا و انفسکمه، چون اونجا انفسنا و انفسکمه، اونجا نور واحده. این العباده بکن عقلهی تخصصا اون خارج است که انفسنا و انفسکمه، اون با خودشه، انسان با خودش در مرتبه کون خودشه، نه در مرتبه غیر کون. دقت میکنید؟ لذا نور واحدن اونها. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا معاشر الانبیا، این نه فقط مختص به من بوده بلکه مختص به همه انبیا است، که انا معاشر الانبیا امر الهی هم هست. امر الهی یعنی اصلا وجود ما بر این سرشته شده، این امر تو وجود ما کاملا محقق است، امکان تخلف هم ندارد. نه، اما امکان تخلف، چون وجود اونها در مقابل عوامل الهیه مطیع محضه. دقت میکنی؟ لذا امکان تخلف نداره، اما نه به معنای امر تکوینیه، به معنای امر تشریعی. اما امر تشریعی که در مقابلش هیچ وجه اسیانی نیست، چون مرتبه از جهل نیست، هیچ وجهی از جهل نیست. دقت میکنید؟ هیچ وجهی از وجوه جهل راه نداره. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. کل یعنی جرح، اثرگذاری، اما به اندازه این جرح رو ایجاد میکنه و اثر رو میگذاره، اما اینکه به این اندازه اثر میگذاره، آیا این نازله اون مرتبه کن هست یا نیست؟ نازله است، که اگر هرچی این جلوتر بیاد میفهمه که این راه داره. و از این طرف اگر این کلامی رو که در مرتبه ناس بیان کرده، اگر به فرمایش حضرت علامه حسنزاده حفظه الله و عافاه الله میفرماید که میفرمودن خیلی جالب، اگر همه بزرگترین نابغه های بشر جمعشن یک جا، مثلا ایشون میفرمون ابن سینا و شیخ اشراق و شیخ طوسی و نمیدونم کیو کیو کی، همه اینا جمعشن یک جا، باز هم در حقیقت وقتی که پیغمبر اکرم میخواد برای اینا صحبت بفرماید، درسته؟ میگه که در ازبر اصف الامین رسولا منهم، یعنی بازم اینها نسبت به کلام نبی ختمی امی هستن، یعنی تو مرتبه ای هستن که ابن سینا و شیخ طوسی و خواجه نصیر و شیخ اشراق و نمیدونم شیخ مرتضای انصاری و همه بزرگان و در حقیقت نوابغ بشریت در مقابل کلام رسول خدا که نازل شده از کن ذات او هستش، همه اینها میشن چی؟ همه اینا میشن امی. نسبت به اون مرتبه اینا امی هستن، بهره‌ای ندارن، هیچی. خیلی بیان عالی است، نه فقط نسبت به ناس، دقت میکنید، بلکه نسبت به نوابغ هم این امیت صدق میکنن. لذا میفرما امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. لذا بیان قرآن بیان چی هستش؟ تلک الامثال و نظره به حال الناس، چی؟ دنبالش چی؟ لعلهم یعقلون. تلک الامثال و نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. و ما یعقلها یعنی کن اون مثل را، حقیقت مثل را، چون مثل مرتبه ظاهر اومده، نازل شده، یک وجهی از اون ممثل رو داره بیان میکنه. و تلک الامثال و نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون، که کلام رسول خدا هم مثل کلام قرآن. و تلک الامثال و نظره به حال الناس و ما یعقلها الا عالمون. اونی که در مرتبه ظاهره بهره میبره، اونی که در مرتبه بالاتر از اینه بهره میبره، اونی که در اوج مرتبه هم هست بهره میبره. لذا امیر مؤمنان آیه قرآن رو بخونه بهرمنده، دقت میکنی؟ منقلب میشه. اگر یه فرد عادی که ظاهر این کلام رو کلام الهی اونم بخونه بهرمنده از این، منتها مراتب بهرمندیه دیگه، این متفاوته، نه اینکه این بهرمند نیست، اینم بهرمنده. لذا تمام این مراتب همه در حقیقت همون حقیقت رو داره نشون میده، منتها هر کدام در یکی از مسافت دور داره نشون میده، یکی از مسافت دناپت الله و کان قوب حسین و عدن. بله، چرا؟ اینم یه نکته دیگری است که من عرض کردم که چرا رسول خدا از کنه عقلش تنزل داده نه از مراتب دونش. علت این است که دعوت رسول خدا نسبت به امتش دعوت به کنه عقل خودشه، دعوت شده مردم، امت رسول دعوت شدن به اون مرتبه، به اون موطن. اما حالا چقدر محقق میشه، چند نفر به اون مرتبه میتونن برسن، چقدر این در حقیقت، این دیگه در حقیقت اونجا کمی نیست که بخوای بگی اگر 10 نفر شدن پس خلاصه نه ده نفر بگو این همه میلیارد ها تو دامنه این میرسن، یک نفر هم میرسه به توی مزرعه چند هکتاری رو آب میدن، زراعت میکنن، کود میدن، میرسن تا یک کیلو خلاصه ازش زعفرون در بیارن، میگه میارزه، میگه میارزه مثلا این که حالا یک کیلو در بیاد و همه آب دادن این همه علف و همه اینا میارزه تا یک کیلو در بیاد. یعنی اونجا کمیت ملاک نیست، این است که دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، این ارتباط ایجاد شد بین در حقیقت این دو سرخط. حالا میخواد یک نفر این را سیر تهی کرده باشه، میخواد چند نفر تهی کرده دیگه، اونجا ملا کمیت نیست، تحقق مسئله است. این هم یه روایتی که خیلی روایت جالبی، جای بیانم خیلی داره. پس ما باید ارتباطمون با دیگران چی باشیم؟ هیچ موقع در اوج مرتبه‌مون نخواهیم صحبت بکنیم، هرچی که میدانیم نخواهیم بیان بکنیم، نخواهیم اظهار فضل بکنیم در جایی که لزومی نداره. اینا همه ضایع کردن علمه و علم از وجود انسان پر میکشه. اگر انسان تبرز علمی خواست پیدا بکنه، خواست بروز پیدا بکنه، خواست ظهور پیدا بکنه، علم از وجودش پر میکشه، اثر علم از وجودش میره، علم ظاهری میشه به همین مقدار. باید حواسون باشه علم یک موجود خوشنشینه، اگر وجود انسان با اون معامله صحیح نداشته باشه علم پر میشه. انشاءالله باب علم، این بس من مشتاقم زودتر به باب علم برسیم، اونجا این بس انشاءالله خیلی جالب روایات بیان میکنند. روایات بعدی هم چیزی نداره که از جهت توضیحات سابق که فایدهش کنه، نه از بابی که خدای نکرده روایت ضعیف از جهت معنا، نه از بابی که تقریبا برمیگرده به جنود عقل و جهل که قال امیرالمومنین امیرالمومنین علیه السلام ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع و ترتهنها المنا و تستعلقها الخدائع. اینا از علائم قلب جاهله. ان قلوب الجهال سه تا در حقیقت چی داره؟ خطر داره. قلب جاهل چی هستش؟ اونم جهال، یعنی در حقیقت یه تقریبا تثبیتی از جهل تو وجودشونه که جهال، که حالت در حقیقت چی شده توش؟ تثبیت مسئله هم لحاظ شده. تستفزها الاطماع، اطماع اون دل رو میکند. وقتی دل کنده میشه سبک میشه، خفت پیدا تستفزها که انهو مثل در حقیقت تستخفهاست، خفیف شده. وقتی خفیف میشه هر بادی او به هر سمتی میکشونه. میگه این قلوب جهال سبک میشه، خفیف میشه، کنده میشه از جاش، از اون طمأنینه خارج میشه با چی؟ الاطماع و طمعها. طمعها او رو خفیف میکنه و از ثقالت و وزانتش و استحکامش خارجش میکنه. و تهن و المنا، آرزوها او رو در گرو قرار میده. یعنی وقتی یه آرزویی رو کرد به دنبال آرزو قرار میگیره و دنبال نمیفته، چون آرزوش هم مبدا عقلانی نداشته، مبدا جهلیه داشته، آرزوش خدیعه بوده، آرزوش کذب بوده، آرزوش وهم بوده، این رهین وهمش میشه، گروه وهم، چون به دنبال او میره دیگه. آرزو انسان رو به دنبال خودش میکشاند، لذا رهین میشه، لذا این آرزو میشه مثل این که افسار اینو میگیره میبره به اون سمتی که میخواد. و ترتهن و المنا و تستعلق و هل خدائه، که خودها و نیرنگ ها او رو به دام میندازن، او رو در حقیقت چیکار میکنن؟ شکارش میکنن، سیدش میکنن. خودعه با قلب جاهل نسبت پیدا میکنه، ولی در قلب عاقل خودعه و منا و در حقیقت طمع راه ندارد. اون منا هم البته آرزو، آرزوی مثبت داریم، آرزوی منفی. آرزو همیشه منفی نیست، آرزو وقتی منفی شد میشه طول عمر، آرزوی باطل، آرزوی. اما اگر آرزو مثلا میفرماید که ما من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، وقتی آرزو میکند نبی یا رسول، القى الشیطان فی امنیته، یه سر آرزو درون نبیه، یه سر آرزو در تحقق بیرونیه. اون سریش که در درون نبیه شیطان توش راه ندارد، اون سریش که در تحقق بیرونه یعنی توحیدی شدن جامعه، موحد شدن انسانها، این آرزوی انبیا بوده، شیطان در این دخالت میکنه، در بیرون از وجود انبیا، نه درون انبیا، درسته؟ نمیگذاره این تحقق پیدا بکنه. لذا منا و آرزوی حق هم داریم، فقط باطل نیست. انشاءالله روایت بعدی فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you. دست شما درد نکنه. شالا ما سعی میکنیم اول هفته اینا رو همه رو دیده باشیم که منتها دوستان با مسامحه خلاصه یه موقع چون قضاوت سخته تو مسائل معنوی و مسائل علمی، رضا با مسامحه نظر رو بپذیرن، یه موقع یه تضییع حقی نسبت به خودشون از اول حلال کنن ما رو که تضییع حق نبینن انشاءالله. این بحث رو شما بگیری بکنیم، ما یه کاری تو بسیج رو انجام میشه در ما میخواهیم بعضی از موجود جایی احساس بسیم کنم تو بسیم بسیم تو تو نگاه مخصوصیم اول یه کار منجوری میخواییم انجام بشه.